بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمتتون که راجب ادب عباراتی است میخونیم با هم و بعد راجبش نکاتی است من میگم خدمتتون. کی میخواد بخونه اولی رو؟ اولی رو من میخونم، بعدی رو شما بخونید. الاداب حلل مجدده، الاداب حلل مجدده، چیز خاصی نداره جز این که آداب جمع ادبه. راجع به ادب میخوام یه نکاتی بگم الان، نه بعد که متن تموم شد، به جهت این که خیلی ها فرق ادب رو با اخلاق نمیدونن. حتی کتابم به نظرم یه ذره زیاد دقت نشده، یعنی تقریبا به هم آمیخته شده. لذا یه توضیح میدم در مورد فرق ادب با اخلاق. حالا اجالتاً ادب رو همین چیزی که میدونیم دیگه، ادب دیگه. اما حلل جمع حله، حله یعنی لباس. مجدده تجدید شده، نو همون نو، لباس های نو. حللون مجدده یا لباس های نو تازه، تجدید شده، نو شده، تازه شده، همین یعنی لباس های نو. آداب که جمع ادبه، در اصل تشبیه، اینجا در اصل این یه تشبیهیه که حرف به اصطلاح اون ادات تشبیه حذف شده. در اصل اینجوری بوده، الاداب و کهول علن مثلا مجدده، اون کاف تشبیهش حذف شده. یه وقتی هم گفتم که در تشبیه گاهی وقتا مهم اینه که مشبه و مشبهون به باشه تو تشبیه، بعد وجه شبه نباشه، اب نداره. کمون که اینجا هم وجه شبه ذکر نشده، یا ادات تشبیه گاهی وقتا ذکر نمیشه، اینجا هم نشده. و اتفاقا به لحاظ بلاغت تو علم بلاغت میگن تشبیهی که وجه شبهی ذکر نشه بهتره، چون مخاطب باید ذکرشو به کار بندازه. این چه شباهتی دیده بین لباس نو با ادب که اینو به اون تشبیه کرده، که میگه ادب مثل لباس‌های نو و تازه است. ادات تشبیه هم خیلی وقتا ضرورتی نداره ذکر بشه. بعد برای همین تشبیهی که تو بلاغت اینو میگن، تشبیهی که وقتی ادات تشبیه نباشه، وجه شبه هم نباشه، اصطلاحاً بهش میگن تشبیه بلیغ. تشبیه بلیغ اینه، وجه شبه میبینی ذکر نشده، ادات تشبیه هم نیست، مشبه است و مشبه هم به، این تشبیه بلیغه. واقعا جزو بهترین تشبیهات همینه. اون تشبیهاتی که میان وجه شبه رو ذکر میکنن، وجه شباهت رو ذکر میکنن، به نوعی دیگه به جای ما فکر رو کردن، مجالی برای اندیشیدن خود ما نمیذارن، زیاد جالب نیست. اون تشبیهی میگن بهتره که وجه شبه نبا، باید من و شما بشیم فکر کنیم که این چرا اینو به اون تشبیه کرده. الان همینجا الاداب و حلل مجدده میگه آداب، ادب مثل لباس‌های نو و تازه است. بچه شبه رو من و شما باید پیدا کنیم. یعنی چی؟ ادب مثل لباس نوه؟ چه شباهتی بین اینه؟ ممکنه این باشه که بگن همونطوری که لباس نو و تازه مخاطبین رو، دیگران رو جلب میکنه، جذب میکنه، مورد پسند و مورد توجه دیگران قرار میده، ادب هم اینطوریه. ادب باعث میشه آدم مورد توجه دیگران قرار بگیره، آدم رو دوست داشته باشن، از آدم خوششون بیاد. ممکنه این باشه. ممکنه بچه شبه این باشه که آدم وقتی لباس نو و تازه میپوشه، در خودش، حالا مخاطب و دیگران به کنار، خود آدم در وجود خودش یک نشاطی احساس میکنه، یک فرح و شادی حس میکنه، یک حالت خوبی به خود آدم دست میده، فارغ از این که در مخاطب حالا چه تأثیری داره یا نداره. ادب میخواد بگه یه چنین حالتی داره. آدمی که رعایت ادب و آداب رو میکنه، صرف نظر از دیگران تو روح خود آدم، تو روان خود آدم، یعنی تأثیر خیلی خیلی مهمی داره و شاید چیزهای دیگری باشه، چون بچه شبست ذکر نشده شاید چیزهای دیگری هم روش بشه فکر کرد، به ذهن مثلا ممکن شما چیزی برسه به ذهن من نرسه. تشبیه همینطوره دیگه، تشبیهی که بچه شبست ذکر نشه. یه اب نداره اینو فقط گفته باشم، یه وقتی یه شاعری گفته بود که زندگی همچون کودکی است که از مدرسه برمیگردد، زندگی همچون کودکی است که از مدرسه برمیگردد. خب کودک زندگی مشبه ما، مثل کودکی که از من، اونم مشبه ما. اما بچه شبه چیه؟ یعنی چی؟ حالا یکی گفته بود که بچه ها خالی میرن پر میان، یعنی بی سواد میرن با سواد میان. بچه شبه تو زندگی هم اینه، زندگی آدم ابتدا خالی و ذهن، بعد یواش تجربه ها فلان ها. خب شاید یکی میگفتش که آقا بچه ها که از مدرسه برمیگردن اینقدر خوشحالن شادن با نشاط و فلان اینها، برمیگردن زندگی یه چین مثلا داستانیست. یکی میگفتش نمیدونم بچه ها باز اون نه حالا شادیشون سر و صدا و فلان و اینها، زندگی یعنی بعد پر از آوا و صدا و اینجور نغمه ها و اینها، بعد نباشه اصلا زندگی نیست و و و و خیلی چیزا. بعد یفعه یکی میومد یه چیز دیگه میتونم درست بشه، حتی میتونه موردی باشه که به ذهن خود گوینده نرسه. برای همین گفتم که عجه شبه وقتی ذکر نمیشه آدم میتونه بشینه. در هر حال اینجا شما هم میتونید روش فکر کنید، ببینید چه چیزیست بین ادب و لباس نو و تازه که حضرت آداب رو، رعایت نمودن ادب رو به لباسهای نو و تازه تشبیه کرده. الاداب و هللون مجدده. پس ادب، رعایت ادب، آداب که گفتم خاتمه بحث یه نکاتی براتون میگم، کاف تشبیه نیامده، ادات تشبیه هست شده، مثل لباسهای نو و تازه است. یعنی یکی از دنیا میره میبینی پول به ارث گذاشته، مال به ارث گذاشته، خونه و املاک و این چیزها رو برای فرزندانش، برای بازماندگان، بعضی مال و اموال به ارث میگذارن. یه کسی هم میبینی اون ارثی که برای بازماندگان گذاشته ادبه، رفتارش به گونه ای بوده، ادبش به گونه ای بوده، اعمال و رفتارش به گونه ای بوده که بعد این ارث و میراث به یادگار مانده. حضرت میگه هیچ میراثی مثل ادب نیست، این میراث با ارزشتر از این میراث‌های دیگه، ارث و میراث‌های دیگری است که بعضی برای بازماندگان باقی میگذارن. روشن رد میشن. لا میراث کل ادب، میراثی مثل ادب نیست، ارثی میراثی مثل ادب نیست. میراث هم که میدونید به لحاظ دستوری در اصل موراث بوده، موراث شده میراث. مثل چی؟ چیز دیگه دارید مثل این باشه؟ چی؟ مثل موزان. آها، مثل وزن که موزان، میزان. متا اونجا تو میزان اون گاهی وقتا میبینید که مثل وزن مفعال دلالت بر اسم آلت میکنه، اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. گاهی وقتا به هر حال مثلا دلالت بر اینجا به معنی اسم آلت و اینها نیست، اسم دیگه، اسم میراث. کفاک ادبا لنفسک، میتونید به وصل بخونید، ایشون میتونید جدا کنید، هیچ اشکال هم نداره. اجتناب ما تکره و هو، اجتناب ما تکره و هو من غیرک. کفاک ادبا لنفسک، اجتناب ما تکره و هو من غیرک. شبیه به این عبارت رو توی فکر کنم جلسه پیش بود داشتیم. به هر حال تاکید بر این است که چیزی رو که به اصطلاح برای دیگری زشت و بد میدونید رعایت کن، برای خودت هم بد بدون. مفهومش اینه، کفا که ادبا لنفسک، در ادب نفست، در تأدیب نفست، در ادب نفست همین تو رو کفایت میکنه، همین برای تو بسه که اجتناب کنی، پرهیز کنی، فاصله بگیری ما اون چیزی رو که تکرهو کراهت میدانی آن را، ناپسند میدونی اون رو، زشت میدونی اون رو، من غیرک، از برای دیگری. اون چیزی رو که زشت و ناپسند میدونی برای دیگری، اونو ازش اجتناب کنی. این در ادب نفست، در تأدیب نفست همین کفایت میکنه. کفا که ادبن لنفسک اجتناب و ما تکرهو من غیرک. کفا که کفایت میکنه برای تو، کافیه برای تو، بسه برای تو. چی بسه برای تو؟ برای تأدیب نفست، نفس خودت، اجتناب و اجتناب کردن، پرهیز کردن از آنچه که ما تکرهو ناپسند میدونی، زشت میدونی اون چیز رو از برای دیگری. سادش همینه آقا، چیزی رو که برای دیگری بد میدونی برای خودت هم بد بدون، ازش اجتناب کن. یه چیزی رو حالا داشتیم جلسه قبل به نوعی، یه چیزی رو اگه خوشت میاد برای دیگران هم خوب بدون. تو دوست داری با آبروت بازی نشه، دیگران هم همینطورن. دوست داری غیبتتو نکنن، دوست داری تهمت بهت نزنن، دیگران هم همینطورن. دوست داری مردم با تو با دروغ و نیرنگ برخورد نکنن، دیگران هم همینطورن. دوست داری به تو ظلم و تجاوز نشه، با مردم هم آدم همون هم همینجور دوست ندارن. من یه وقتی روی این جمله یه تحقیقی کردم، همین که به صور مختلف در نهج البلاغه هم آمده، این یه فقرشه، در جای دیگه هم هست و از حضرت امیر هست، از برخی از معصومین هم نقل شده که خلاصه چیزی رو که برای خودت بد میدونی برای دیگران بد بدون، چیزی برای خودت خوب میدونی برای دیگران هم خوب بدون. خب من یه وقت رو این رفتم کار کردم، اولا دیدم این خب تو اسلام آمده، بعد دیدم تو مسیحیت هست، دیدم تو یهود هست، دیدم تو زرتشت هست، بعد رفتم دیدم که تو هندویزم هست، تو بودیزم هست. یعنی نه مشترک همه ادیان، ادیان آسمانی، حتی برخی از این مکاتب زمینی. عجیبه، یعنی چه مطلب مهمیه که آقا یه چیز رو برای خودت خوب میدونی برای دیگران هم خوب بدون. یعنی از امهات اخلاق ها این کلیدی تر، یعنی همین آدم رعایت کنه داستان تمامه. چیزی رو برای خودت خوب میدونی، بابا دیگران هم آدم هم، برای دیگران هم خوب بدون. بد میدونی برای خودت، برای دیگران هم بد بدون، برای دیگران هم زشت بدون. همه ادیان آسمانی اینو گفتن با تعابیر گوناگون، بلکه یه سری از این مکاتب زمینی مثل حالا میگم، حالا بعضی از اینا هم گفتن. در آوردم یه وقتی همه با آدرس و فلان اینا همه رو در آورده بودم خیلی سالا پیش. عجب نکته ایست این مطلب که تقریبا مورد اجماع همه اممه، ولی خب متاسفانه توجه نمیشه. اکبر العیبه، بزرگترین عیب، بدترین عیب، بزرگترین عیب، ان تعیبه. میدونید دیگه ان ناصب بر فعل مضارع که میاد تعویل به مصدر میکنه، یعنی معنی مصدری ما معنی میکنیم، عیب شمردن میگیم، اینکه عیب بشماری، عیب بدونی اون چی رو که مثل اون تو خودت هست. بدترین عیب چیه؟ عیب دانستن اون چیزی که مثل خود اون تو خودت هست، مثل اون عیبه در خودت هست، بدترین عیب اینه. اکبر العیبه ان تعیب ما فیک مثله، بزرگترین عیب، بدترین عیب، بدترین که میگم نه که اکبر بدترین باشه، به مقتضای عبارت، عیب شمردن آن چیزی است که در تو مثل اون، یا بگو مثل اون عیب در توه، یا همون عیبه در خودته، بعد این رو عیب میشماری برای های فلانی اینطور اینطور. من به نظرم یکی از بزرگترین گرفتاری های ما تو جامعه ها همین الان میبینیم دیگه. خب من نسب نفسه لناس اماما، من نسب نفسه لناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیرهی، ولیکن تأدیبهو به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه، کسی که نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش رو برای مردم پیشوا قرار میده، نسب نسب میکنه خودش رو برای مردم به عنوان پیشوا و امام، خب پس روونش میشه. کسی که پیشوای مردم خودش رو قرار میده، فلیبده، باید شروع کنه، لیبده، امر غایب، لیبده، باید آغاز کنه، بدعه، آغاز کردن در بادی امر، ابتدای امر، لیبده، باید شروع کند، فلیبده، پس باید شروع کند به تعلیم نفسه، به تعلیم خودش، قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه دیگری رو یاد بده، اول به خودش باید آموزش بده، قبل از اینکه دیگران رو بخواد آموزش بده. ولیکن تأدیب، لیکن، باید اینطوری باشه که تأدیب و هو به سیرتهی، ادب کردنش به کردار، به رفتار، قبل از ادب کردن باشه به زبان، قبل باید تأدیبش به کردار باشه، قبل از تأدیبش به لسان، یعنی تأدیب به کردار برای مردم رو میخواد، مردم رو به اصطلاح ارشاد کنه، میخواد مردم رو راهنمایی کنه، قبل از این که با زبانش بخواد، یعنی یه مردم اینجا در تقدیرها، قبل از این که مردم رو با زبانش تأدیب کنه، ادب کنه، باید با کردارش و رفتارش مردم رو تأدیب بکنه و ادب بکنه و راهنمایی بکنه. همین که به ما میگن که کونو دعات الناس به غیر السنت کن، به غیر زبون، با رفتارت، با اعمالت، با حرکات و سکناتت، نه از زبان همش کار بکنه. ولی یکون تأدیب و هو به سیرتهی، باید تأدیب نمودن او مردم رو به کردارش قبل از تأدیب نمودنش به زبان باشه. این حالا یه ادامه ای هم داره، ادامهش اینه، تو همین به صلاح حکمت 73 وقت ادامهش این گونه است که و معلم نفسهی، ها، و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهای چنین چیزی. اون کسی که، ادامه جمله اینه، اون کسی که معلم نفسه، معلم خودشه و مؤدبها، خودشو داره ادب میکنه، خودشو داره تربیت میکنه، خودشو داره به ساد درست میکنه و اصلاح، این سزاوارتره به تکریم و احترام از کسی که معلم مردمه و مردم رو داره ادب یاد میده. این به تکریم و تجلیل سزاوارتره، کسی که به خودش داره میپردازه، سعی داره خودش مؤدب باشه، سعی میکنه خودش رعایت بکنه، این به تکریم و به تجلیل سزاوارتره تا کسی که مؤدب الناس، معلم الناس، این با ارزش داره. خب عبارات همین روشن بود، کوتاه هم بود و بنابراین حقیقت قضیه است. ما اوقات دیگه خیلی مجالی پیدا نمی کنیم بحثای نظری مطرح کنیم. امروز من فکر کنم یه فرصتی است تو این حدود نیم ساعت، فرصتی که نیم ساعت 35 دقیقه که من فرصت دارم، میخوام بهتون یه بحث نظری مطرح کنم، امیدوارم که این بحث براتون مفید باشه، و اون فرق اخلاق با ادب و تربیت. خیلی اینها رو با هم میامیزن، خیلی اخلاق و ادب رو یکسان به حساب میارن. حالا من خیلی نمیخوام تأکید کنم، تو کتابم من یه نگاهی میکردم دیدم تفکیکی نکردن، حالا عیبی هم نداره، ولی خب ما خوبه که این مسئله رو بدونیم که اخلاق یه مقوله است، ادب یه مقوله است، تربیت هم یه مقوله دیگری. البته بین اینها خب ارتباط تنگاتنگه، اما مسائل تربیتی یه مسائل واقعا متفاوتی است. من گوشیمو خاموش کردم و این صداها نمیدونم مال چیه، اصلا خاموش کردم، به من گفتن خاموش کن، بودیم خاموش کردیم. اخلاق که بیشتر میدونید، ولی خب یه اشاره میکنم، ببینید اخلاق وقتی میخوان بگن میگن به اصطلاح این اعمال و رفتاری که از ما سر میزنه، این خصوصیات و ویژگی هایی که در ما هست، میگن بعضیش در روح آدمی رسوخ پیدا کرده، بعد جز سرشت و طبیعت ما شده، و چون این گونه شده بعد لذا شما میبینید که بی تأمل، بی درنگ، بدون فکر یا اعمالی از شما سر میزنه. مثلا کسی که صداقت در روحش رسوخ کرده، جزء جبلت، طبیعت و طینتش شده، میخواد یه مطلبی بگه، نیازی به تأمل و درنگ نداره. بی تأمل و درنگ میبینی که با صداقت سخن میگه، با صداقت رفتار میکنه. حالتها و ویژگی ها، رفتارهایی که از ما سر میزنه، برخی خلاصه دائمی و ثابت و همیشگیه و در حقیقت در وجود آدم، در روح و روان آدم رسوخ پیدا کرده، یعنی ثابت شده، یعنی و دائمی شده. اینا رو تو اصطلاح میگن ملکه. اینجور ویژگی ها رو میگن ملکه. مثل همین صداقتی که گفتم، یک کسی همیشه همواره بی تأمل، بی درنگ، چون تو وجودشه، رسوخ یافته، لذا بدون اینکه بررسی نمیکنه راست بگم یا دروغ بگم، نه راست میگم نه اونطور، نه بی درنگ و بی تأمل، میبینی صداقت از او سر میزنه تو رفتارش و در گفتارش. اینو بهش میگن ملکه. گاهی وقتا یه حالتهایی از ما سر میزنه، یه رفتارهایی از ما سر میزنه، یه ویژگیهایی از ما سر میزنه که اینجوری نیست. گاهی اونو بهش میگن حال، که جمعش احواله. تو اصطلاح اخلاق دارم میگم، این حال توی عرفان یه معنای دیگری داره، تو جای دیگه معناش فرق میکنه. تو اصطلاح اخلاقی حال وقتی میگن، گاهی میگن این یه حالت اخلاقیه، گاهی میگن این ملکه است، فرق میکنه. حال این است که یه وقتی، گاهی، یه موقعی میبینی ازش بالاخره یه رفتاری سر زد. مجموعه ملکاتو میگن اخلاق. فضیلت های اخلاقی که میگن، فضائل اخلاقی که میگن، ملکات رو میگن، اون ویژگی ها، اون خصوصیات که به اصطلاح جزء سرشت و طبیعت آدمی شده، نهادینه شده در وجود فرد و اصطلاحا هم گفتم در روح آدمی رسوخ یافته. ولذا میبینی که اگه میگیم سخاوت، اگر میگیم مثلا شجاعت، اگه میگیم مثلا فرض کن عدالت، اگه میگیم و مثلا فرض کن همین صداقت یا مثلا مسائل دیگر از اینا، همه میبینی که تو وجود فرد رسوخ یافته، ملکه شده در وجودش. مجموعه این ملکات رو بهش میگن اخلاق. آقا اون که گاهی ازش سر میزنه، اون حاله، حال اخلاقیه، نه یک فضیلت اخلاقی، چه مثبت باشه چه منفی. منفی هم که باشه، یه حالی از او دست به او دست داده، اما فضیلت ما به حساب نمیاریم. همین آدمی که همیشه صداقت میورزه، همیشه صادقه، همیشه راستگوه، یه وقتی ممکنه در یه شرایطی دروغی بگه، اون یه حاله، نه فضیه، حالیست. اصطلاحاً حال بهش میگن که جمعش احواله. مجموعه ملکات رو بهش میگن اخلاق. حالا این مجموعه ملکات که در ماها هست، ملکات هم یکی دوتا که نیست. مجموعه ملکات یعنی مجموعه فضائل یا رذائل، مجموعه از فضائل یا رذائل که در ما ملکه شده، اینا میشه اخلاق. حالا ممکنه نه، عموما ما اینجوری هستیم، ممکنه یه سری از این فضا به اصطلاح ملکه هایی که در بنده هست، ممکنه یه سریش مثبت باشه. برخی از ملکه هایی که در وجود من هست، اینا مثبته، بعضیش هم منفیه. شما بعد اینجوری بگی اینش خوبه، اینش خوبه، اینش خوبه، اینش خوبه، اینش خوبه، این خوبه، اینش بده، اینش بده، اینش بده، بعد به من نمره میدی، یا نمرت 14 است، فضائل تو یه طرف چیدم، رذائلت هم یه طرف چیدم، این فضائل، این رذائل نمره تو 14 است، قبولم ها، ولی خب 20 نیستم، صفرم نیستم، حالا ممکنه کسی رذائلش بر فضائلش بچربه. این خیلی مهمه که پس میخوام رد شم، میخوام به ادب برسم، پس فقط در این حد گفته باشم که وقتی صحبت اخلاق هست صحبت فضائل و رذائله، متا فضائل و رذائلی که ملکه شده در وجود فرد، نه اینکه گاهی از طرف حالا یه چیه، اون گاهی جزو ملکات محسوب نمیشه، احواله. فضیلت اخلاقی نمیگن، یا حال اخلاقی میگن، حالا منفی یا مثبت. برای همین هم به ما میگن سعی کنیم در تحلیل هامون، در قضاوت هامون، در نمره دادن هامون از این مطلق اندیشی ها اجتناب کنیم، مطلق انگاری ها اجتناب کنیم. ما آدما مجموعه از فضائل و رذائل هن. ما گاهی وقتا به صرف دیدن یک یا دو رذیلت قلم بطلان رو طرف صفر. دین به ما اینجوری آموزش نداده، آموزهای دین ما اینطوری نیست. برعکس، یه وقتایی از یه بابایی دو تا سه تا فضیلت دیدیم، بعد اینو به طور مطلق میخواییم بپذیریم. مطلق انگاری، چه مطلق پذیریش باشه چه مطلق کوبیش باشه، هر دو غلطه. ما باید تمرین کنیم، خیلی هم سخته. باید یاد بگیریم در مورد آدما، قضاوت هامون، تحلیل هامون، آدما، گروه ها، نمیدونم نهله ها، فلان، مثبت ها رو ببینیم، منفی ها رو هم ببینیم، بعد به یه جنبندی برسیم. حالا این تو جنبندی ممکن نمره منفی بدیم، ممکن نمره مثبت بدیم، ولی مهم اینه که از علی علیه السلام بیاموزیم. داریم نهج البلاغه میخونیم، تا همین نهج البلاغه است که از حضرت میپرسن آقا اشعر شعرای عرب کیه، شاعرترین شعرای عرب کیه. حضرت میفهمد که شعرا اینطور نبوده که همه در یک وادی شعر گفته باشن که بعد بشه مثلا اینا رو مقایسه کردنه. ولی اگه من ناگزیر، بالاخره یکی غزل گفته، یکی قصیده گفته، یکی نام چی گفته، یکی چی گفته، خیلی نمیشه مقایسه. ولی اگر من ناگزیر باشم که یکی رو انتخاب کنم، کی رو انتخاب میکنم؟ اون اشعر شعرای عرب، شاعرترین شعرای عرب، اون فاسق گمراه چی امرالقیس رو اسم میبره، اون حاکم گمراه فاسق بنام، حاکم فاسق گمراه ظالمه. اما تو شعر ناکس خیلی قویه، یعنی اون فاسد بودن، اون فاسق بودنش مانع نمیشه که حضرت اگه قوتی در او در یک عرصه‌ای میبینه او رو بیان نکنه. فاسده، ولی تو داری راجع به شعر سوال میکنی، تو شعر خیلی قویه، تو جنبه های دیگه بحثش جداست. خیلی مهمه به قدری ما یه دانش، شما اینم چون اخلاق، اتفاقا اینو بذار بگم مثال خوبیه. آقا ما یه دانشمند بزرگی داریم تو اهل سنت به نام امام محمد غزالی، اینم از من همینو بگم ردشم، یادگاری از من داشته باشید، اتفاقا به همین مباحث مربوط میشه. یه دانشمند بزرگی ما داریم به نام امام محمد غزالی، آقا این یه کتابی نوشته تو اخلاق، احیاء العلوم، شنیدید همتون، شاهکاره واقعا، یه دائره اونها، یه کتاب عظیمی است، بسیار بسیار ارزشمند، این احیاء العلوم امام محمد غزالی، یه کتاب بسیار بسیار ارزشمند، غنی، بعد مثل یه دائره المعارفی، مباحث بسیار بسیار ارزشمند تو این کتاب اومده. این امام محمد غزالی در این کتاب بسیار ارزشمندش یه لغزش‌های ناجوری داشته، لغزش‌های خیلی ناجور، یه حرفایی زده خیلی بی ربط در یه جاهایی. حالا مثلا این داستان شنیدید که میگن بر یزید لعنت نکن و فلان، اینا تو همین احیاء العلوم گفته، امام محمد غزالی گفته، یه فصلی هم داره که آقا بر یزید لعنت نکنید و دلائلی آورده، یا یه حرفای دیگری هم داره که بی ربطه. همین حرفای بی ربطش باعث شده که بعد از او، بلکه حتی میگن تقریبا در همون زمان خودش هم این قصه شروع شد، یه عده‌ای این کتاب رو اصلا میگفتن کتاب مزله، خوندنش رو اصلا میگفتن حرامه نخونید. بعضی این کتاب رو میخواستن بردارن دست نمیزدن، با یه وسیله‌ای که این مثلا میگفتن و یک میگن در قرطبه و در یه جاهایی در یه ایامی فقیه قرطبه فتوا داده بود که کتاب‌ها اینو بسوزونید و جمع میشن اینا رو می‌ریختن تو آتش می‌سوزوندن. من جمع همه احیاء العلوم ها، یعنی به بیشتر همینو، تو این کتاب‌های دیگه هم زیاد داره، مقاصد الفلاسفه داره، نمیدونم چی داره، تهافت الفلاسفه داره و چی، کتاب احیاء العلوم رو می‌سوزوندن. این به خاطر این حرفای بی ربطی که زده. نگاه کن، این داستانی بوده که رخت. خوب گذشت و گذشت و گذشت، رسید به قرن 11 یه دانشمند شیعی به نام ملا محسن فیض کاشانی، جز مفاخر شیعه است. رسیدیم به زمان ملا محسن فیض کاشانی. ملا محسن فیض کاشانی اومده این کتاب، دیده عجب کتابیه، وای که چقدر زیبا، واقعا زیباست. اونایی که اخلاق به ویژه میخونن این کتاب رو میرن نگاه میکنن، قوقایی است. اصلا خیلی ها بعدیه اومدن، یه منبعشون همین احیاء العلومه، حالا بعضی میگن و بعضی نمیگن، ده عجب کتاب ارزشمندیه. ولی خب بله، یه جاهایی هم حرفایی، ضعفایی، کاستیهایی برداشته، این کتاب میدونی چیکار کرده؟ در اصل میشه گفت بازنویسی کرده. صبر کنم، یه جاهایی که لغزش ها بوده این لغزش ها رو حذف کرده، یا توضیح داده، یا نقد کرده، جواب داده، کاستی ها رو با روایات معصومین پر کرده، خلأ ها رو اما یه جاهایش هم خود تصریح میکنه ها، ملا محسن میگه یه جاهایی رو میگه من حتی دریغم اومد که یک کلمه‌شو پس و پیش کنم، به قدری میگه این متن زیباست، مال غزالی، به قدری زیباست، میگه من دریغم اومد که کوچکترین دخل و تصرفی بکنم، لذا عیناً مطلب میدونی این شد. اون وقت چی شد؟ محجت البیضا یکی کتاب مهم روایی شیعه است و واقعا هم کتاب ارزه. این در اصل بازنگری و بازنویسی احیاء العلومه، مال مولا محسن فیض کاشانی. این نگاه درسته آقا، به صرف این که اونجا اینو بندازش دور. الان یه رویه غلطی که تو جامعه باید دنبال همینا، اونجا اونو بندازش دور، اونجا اونم بندازش دور، این طوری باشه کسی نمیمونه که. ما باید یاد بگیریم جنبه های مثبت رو ببینیم، جنبه های از منفی هم نگذریم، توجیه هم نکنیم. غلط غلطه، غلط رو نباید توجیه کرد، غلط غلطه، توجیه هم نمی کنیم. اما این آقا اینا هم نگاه کن، کم نیستن تو جامعه ما که مثنوی مولوی رو میگن آقا سراغش نرید. چرا؟ یه اشعار خیلی دربداغونی داره. منم میدونم، بنده ادبیاتی ام، بنده دارم ادبیات درس میدم، خوبم میدونم. شما نگاه کن، مرحوم جعفری، استاد جعفری تفسیر مثنوی مینویسه، میرسه به بعضی از این اشعار میگه آقا تشکید میکنم، میگه توجیه کردن غلط، غلط گفته، نباید میگفت، افسوس هم میخوره که مولانا تو چرا اینا چی آخه. اما مانع از این نمیشه که این همه عظمت تو مثنوی، این همه مطالب نو، این همه مطالب بک، این همه اندیشه های زیبا بریزیم دور که حالا اونجا خلاف کن، اونجا اینجوری که، اونجا اونجوری که، اینجوری کنیم کسی نمیمونه. شما سعدی رو میخوای، سعدی رو چیکار کنی؟ هجویات سعدی رو دیدید؟ حالا بعضی اومدن حذف میکنن، حالا میگن بی ادبیه، بی تربیتیه، خیلی خوب، ولی خب بالاخره گفته یا نگفته؟ خودش هم تو ابتداش میگه که عذر میخوام و فلان، ولی من ناگزیر بودم، یه توجیهاتی داره. نگاه کن خب سعدی رو هم بندازیم اونور، این هم نگاه چی گفته، مولوی رو هم بندازیم اونور، اون یکی رو هم بندازیم اونور. من همین چند وقت پیش دیدم یه آقای اومده بود تو تلویزیون نشسته بود با یه چیزایی مولا صدرا رو میگفت بزن بره، اون یکی رو همه رو ها، چهار تا از این در چهار تا از اون. آخه این چه تفکریه، این چه مصیبتیه، جامعه رو دوچرخش کرد. اومده بود نشسته بود، بعدم این بساط ما حرفا یعنی چی؟ آقا سعدی، حافظ، مولانا، اینا افتخار ما هست. بعد یه دنیا معرفت میخوای خودتو محروم کنی، محروم کن، ولی اگه برید سراغ سعدی و سراغ حافظ و سراغ مولانا، کلی است، کلی لذت میبری، قوقاییست واقعا. خطاها هم خطاست، خطا رو ما توجیه نمی کنیم، غلط توجیه کردن خطا. بعضی همین افتادن همه رو، یعنی بالاخره از هر کی یه چیزی گیر میارن فلان. من نمیخوام حالا از معاصرین اسم بیارم، ولی برجسته ترین آدم های معاصر خود ما، شما نگاه کن در موردشون بعضی وقتا چه داوری هایی صورت میگیره. آقا اخلاق تعریفش اینه، اخلاق مجموعه ملک، نه یه ملکه دو ملکه سه ملکه، مجموعه ملک. فضائل ده ها فضیلته و ده ها رزیلت. مجموعه مجموعه ملکات مساوی اخلاق. حالا این مجموعه ملکات بعضیش ممکنه در من خوب باشه، بعضیش ممکنه در من بد باشه، ممکنه نه، همینطوره. بنده الان به یه رذائلی مبتلا هم، خدا شاهد، رنج میبرم، قصه میخورم، سعی هم دارم میکنم خودم رو درست کنم، حالا شاید موفق بشم شاید هم نشم، شما هم نمیدونه، خودم دارم میگم گرفتاری ما آدمیم ده. سعی دارم خودم رو درست کنم، اصلاح کنم، تلاش میکنیم، مبارزه، مجا اینا نزاع ما همین هست دیگه، داریم این کارم، حالا شاید هم بشم موفق بشم شاید نشم. اینطور نیست که همش مال بنده مثلا فلان باشه، خدا وکیلی همش هم رذیلت نیست که من بگم همه ویژگی‌های من بده، من آدم این هم یه چیزای خوبی هم در ما هست، اینطوری هم نیست همش چیز من منفی باشه و نمیم فلان باشه، اینا مجموعی از فضائل، مجموعی از رذائل، اینا در مجموع مثلا ممکن من نمرم حالا مثلا قبول باشه یا رد باشه، نمیدونم. اما این که به صرف یک رذیلت طرف رو به طور مطلق دفعش کنیم و نفیش کنیم و از صفحه روزگار بخوایم به اصطلاح چیزش بیرونش کنیم، چه چیزی آخه؟ و برعکس. بیشتر از این نرم، وقت تنگه، ببخشید. به هر حال ببین آقا، اخلاق یه چنین تعریفی داره، با این تعبیری که من برای شما گفتم بخوام فارغ از اون اصطلاح صحبت کنم، در حقیقت اخلاق اتصاف روح به یه سری ملکات، اگه بخوایم فارغ از حالا اون اصطلاحات اینو صحبت کنم، ما حاصل کلام من اینه، اتصاف روح، فضائل روحی است در اصل. گفتم سرشتی شده، جبلی شده، طبعی شده، طبیعی شده، جز نهاد من شده، لذا ثابت و دائم و همیشگی، لذا بی تأمل و درنگ میبینی اون عمل از من سر میزنه، چون که نهادینه شده در وجودم. برای همه بعضی هستن میخوان اخلاق تعریف کنم، میگن اون اعمال رفتاری که بی تأمل از آدمی، نه اینکه همینا ها، منتها مثلا با یه عبارت دیگری. اما ادب، ادب در اصل به اون اتصاف روح به فضائل و اینا، ادب اتصاف اعمال به یه هیئت ها و شکل های زیبایی یا احیانا نازیبا. خیلی فرق بین اتصاف روح به فضائل با اتصاف عمل به یه هیئت های زیبا. ادب و آداب بیشتر برمیگرده به این که این رفتارهایی که از ما سر میزنه شکل و شمایل زیبایی داشته باشه، متوجه هیچ ربطی به این نداره که در روح نمم رسوخ یافته باشه یا نیافته باشه. البته تو برخی از مسائل، تو بخشی از قضایای این گونه است که معلول اون علته، نمیخوام بگم همیشه، اما گاهی وقتا این آداب، آداب یکی از تفاوتایش که با اخلاق میگن همینه، میگن اخلاق به مثابه علته، آداب به مثابه معلوله، معلول اون علته. یعنی وقتی یه کسی روحش متصف به اون قضایا شد، بعد میبینی اعمالش هم زیبا میشه، این معلول اونه. ولی یه نکته مهم اینجا این است که آداب و ادب این ممکنه جا به جا، مکان به مکان، کشور به کشور فرق بکنه، در حالی که اخلاق اینطوری نیست. اخلاق ثابت و دائم و همیشگیه. ظلم همه جای دنیا مذمومه، صداقت همه جای دنیا ممدوحه، عدالت همه جای دنیا ممدوحه، دروغ همه جای دنیا مذمومه، بخل به هر حال رذایل، اینا همه جای اینطور. اما آداب اینطور نیست. آداب ممکنه یه جایی مقتضای ادب باشه، یه جایی خلاف ادب باشه. ادب فرق میکنه داستانش. یه چیزایی رو ما اینجا چیز میدونیم، یعنی این ادب میدونیم، همین رو میبینی یه جای دیگه بی‌ادبی میدونن. آداب متفاوته، برمیگرده به شرایط و مکانها و فلان، یه جا متفاوته، خیلی متفاوته. مثلا آداب عزا، آداب عزا همه جا یکسان نیست. یه جایی میبینی که تو عزا سر و سینه میزنن، یه جایی کف میزنند و دف میزنن، نی میزنن، دف میزنن تو عزاها. بعد این آداب دیگه، یک کسی عطسه میکنه، عطسه خیلی مثلا ناجور، نمیگن بی اخلاقی کرد، میگن بی ادبی کرد، عطسه میکنه جلو دهنشو نمی، مثال دارم همین مثالای عامیانه، نمیگن بی اخلاق، میگن بی ادب. عروسی باز میبینی که در یه جا آدابی داره در یه جا فلان، آداب متفاوته. برای همین هم به ما گفتن که تا اونجایی که تعریضی و تعرضی به مبانی فکری و اعتقادی نداره، رعایت آداب هر قومی رو بکن. تو یه جایی میبینی که متناسب با آداب اون قوم و اون شهر عمل کن، به شرطی که لطمه به اون اصول و مبادی فکری و عقیدتیت نزنه ها، که نمیزنه، خیلی وقتا خیلی جدی نیست. یه جا ادب غذا خوردن به گونه ایست، یه جا آداب غذا خوردن به گونه دیگر ایست. اصلا بحث آداب خیلیش به تکنیک و فنون و اینا برمیگرده، برعکس اخلاق که بودم داستانش فرق میکنه. لذا برای همین مثلا میگن آداب سخن گفتن، ادب سخن. آقا تو سخن گفتن اینجوری کن، اونجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن. البته یه جاهایی ممکنه اینا نباشه. ما مثلا من سر کلاس میخوام درس بدم، یعنی تو ایران ما اینجوریست، فکر کن تو کلاس یه شاگردی بخواد مثلا یه چیزی بخوره، اینجا ما بد میدونیم، یه جاهایی میدونید که یه جاهایی ساندویچ رو میگیره تو دستش اینجوری شروع میکنه خوردن و بعد این ادب هم هست، یعنی اصلا میگن این حرفا چیه. من خیلی بدم میاد سر کلاس ها شاگردی بدون اجازه بلند شه بره بیرون، خیلی هم مثل منم بد میدونم، بی ادبی میدونم. یکی هم چی میکنه اینا، یه علامت جلو اسمش میزنن، یا هم صداش میکنم میگم که چجوری. بعد به من میدونه چی میگن، میگن که آقا ما گاهی اجازه میگیریم استادا ناراحت میشن، میگن مگه اینجا دبستانه، مگه اینجا فلانه، بعد همینجا بلند میشم میرم، همینجا میام میرم. یه کسی اجازه تو همین جاها، تو همین مملکت، بعضی هم میگم چی شد تو دبستان اجازه میگرفتی، دبیرستان، حالا دانشگاه اومدی یعنی دیگه اجازه گرفتن شد، بد شد، بزرگ شدم یعنی باید همینجور بلندشم برم، همینجور بیام بدون سلام دارم، انگار نه انگار که این شد استاد. به من چی که اون استاد اونجوری میگه، میگه که میگه، خیلی بی خود میگه، من چیکار دارم به او؟ بعد خدا به تو عقل تو همینجا میخوام بگم یکی میگه بهشون واقعا اینطوری، میگه که یعنی چی اجازه میگیری تو دیگه مثلا فلان. یه کسی هم اینو بیادبی میدونه، بی اجازه رفتن و آقا جون کلاس یعنی چی مثلا. آداب نسبیه، اخلاق نسبی نیست جانم. فرهنگ، ببین فرهنگ وقتی میگن، فرهنگ زبانو میگن، آیینو میگن، اخلاقو میگن، آداب رو میگن. کلن وقتی میگن فرهنگ، فرهنگ یعنی اون جنبه های معنوی که در جوامع انسانی رواج داره و برقراره. دامنه فرهنگ خیلی وسیعه، معمولا اصلا فرهنگ و ادب رو با هم مقایسه نمیکنن، فرهنگ و تمدن مقایسه میکنن، میگن فرهنگ اینه، تمدن اینه. آقا فرق فرهنگ و تمدن چی؟ نمیگم بیا چون ادب بخشی از فرهنگ یه جامعه است، نه این که در مقابله، یعنی یه چیزی باشه مقابل فرهنگ. فرهنگ چیه؟ فرهنگ ادبه، فرهنگ اخلاقه، فرهنگ زبانه، فرهنگ افکاره، آیین‌هاست، مراسم، رسوم، اینا همه فرهنگه. بعد با تمدن میان مقایسه میگن تمدن چی؟ میگه تمدن اون جنبه‌های مادی بشریه. مثال میزنم فناوری، تکنیک، تکنولوژی، شهرسازی، اصول فلان. بعد میان میگن آقا مثلا این اینا جزء مسائل فرهنگ اسلامیه، اینا جزء تمدن اسلامیه، ریشه های تمدن اسلامی اینه، ریشه های فرهنگ اسلامی اونه. والا این نیست که بگیم ادب یه بخش کوچکیست، حالا یا حالا نگیم کوچیک، حالا سر واژا بهرا از فرهنگ، نه این که مثلا بگیم که فرهنگ همینه. آره بیشترش یعنی اینطوریه. و بعد میگم فرقایی که داره شما میگم، یکی این که جنبه معلوله، به علتش اخلاقه، یعنی اون کسی که دارای فضائل روحیه بعد میبینی که رفتارهایی که ازش سرمه معمولا زیباست، یعنی ریشه داره، عقبه داره، و اونی که نداره میفهمه. بعدم گفتم اخلاق نسبی نیست واقعا. اخلاق کجاش نسبیه؟ بعضی چون این من چرا این بحث رو کردم، بعضی اخلاق و آداب رو به هم قاطی میکنم، فرق بعد میان میگن که آقا اخلاق نسبیه، این نسبی گرایی، نسبی گرایی که تو اخلاق بعضی مد... شما مثالاش رو نگاه کن، خیلی وقتا میینه ادب و اخلاق رو با هم آمیخته، میگه آقا دلیل بر نسبی بودن که یه چیز رو ما اینجا بد میدونیم یه چیز اونجا، همین اون رو خوب میدونم. کدوم تو برای این است که اخلاق ادب رو هم قاطی کردی؟ اخلاق فضائل اخلاقی همه جا ممدوحه، رذائل اخلاقی همه جا مذمومه. کجای دنیا میان بگن که مثلا فرض کن که کذب خوبه صداقت به همه جا میگن کذب بده صداقت خوبه، همه جا، همه جا میگن عدالت خوبه. تو مصداقاش ممکنه یه اختلافی پیش بیاد. من به اما یه نکته هم در مورد تربیت بگم چون یواش یواش وقتم رو به انتهاست، ولی یه سرنخی پس دادم. آداب، آداب الان بعد نگاه کنید بخشیش هم تکنیکه، میگن آداب نقد چقدر هم مهمه، ادب نقد. آقا داری نقادی میکنی و بعضی ها نمیدونن، یه کتابی رو میخوای نقد کنی، یه فیلمی رو میخوای نقد کنی، قاعده داره. ما گاهی وقتا رعایت نمیکنیم، گاهی وقتا میخوایم مطلب رو نقد کنیم، نویسنده رو داریم از بیخ و بن میزنیم ریشه‌شو. بابا نقد قصه داره، حساب داره، نقد قاعده داره. نقد این است که توی نوشته رو جنبه‌های مثبت رو بگی، منفی رو بگی، فیلم، سریال، کتاب، قصه، هر چی. بعدم و یه مسائل رو باید رعایت بکنه. میگن آداب نقد، آداب معاشرت، آداب مصاحبت، آداب نمیدونم فلان، یعنی آداب قضا خوردن، آداب همین قضا خوردن. آقا واقعا شما نگاه کن، اینا اخلاق نیست واقعا، و کسی هم رعایت نمی کنه، میگن این آدم بیاق، میگن بیادبه. آقا میخوای شروع کنی اینجوری شروع کن، داری تموم میکنم. میزبان، اگه میزبانی تو وظیفت اینجوری، اگه میهمان تو داستانت اونجوری. این بحثایی که الان من حال جزئیات بشم، آقا داری غذا میخوری از جلو خودت بردار، اینجوری دراز نشو، یعنی ادب غذا خوردن. آخه اونجاست من خب بگو ببخشید لطفا اصلا اون ظرف رو بدید مثلا، نه که دراز بشی فلان مثلا، یا مثلا و خیلی چیزای دیگه. آداب، اینا آدابه. و گفتم جا به جا ممکن خیلیش فرق بکنه. نسبی، نسبی که میگم مال آداب و ادب، نه مال اخلاق. اخلاق کجاش نسبیه؟ این خلطیست که بعضیا دارن میکنن. اما یه جمله نکته کوتاهی هم خیلی کوتاه در مورد تربیت بگم. تربیت اصلا ربطی به اینا نداره. ما گرفتاریمون نیست. بعضی اینا رو با هم باز میامیزن. اینایی که دارم میگم در حد سرنخ، هر کدوم بعد یکی دو جلسه صحبت کرده، یکی دو جلسه، ولی بحث من که این نیست. میگم امروز یه فرصتی شد، مد کوتاه بود، دادم حالا یه فرصتی است بذار یه بحث نظری هم بگم، و الا جای این بحث در اصل یه جایی است که باید مستقل نشست و بحث کرد و مفصل حرف زد و از این حرفا. الان لذت دارم سرنخی میدم در مورد این تربیت، خیلی باید صحبت کرد. تربیت اولا شما نگاه تو جامعه ما، یه کسی مثلا فرض کن که خیلی، یعنی اینجوری فکر میکنن انگشتتو تو دماغت نکن مثلا، بعد میگیم چیکار داره، میگه دارم تربیتش میکنم. حالا پاتو دراز نکن مثلا، بعد گاهی وقتا میبینی تو جمع و بچه‌ای فون پاتو جمع کن دراز نکن، اونجا تو نخارون، اینجا تو چیچی نکن، فلان نکن، بعدم در رفتارهایی گاهی تند و فلان. چیکار داری میکنی؟ تربیت دارم میکنی. اینا چه ربطی به تربیت داره؟ خیلی از اینا که گفتم حداقل هم ادب و آداب و این چیزا برمیگرده. تربیت این حرفا نیست. تربیت چیه؟ این سرنخو بذار بدم، شاید هیچ وقت فرصتی نشه من راجع به تربیت صحبت کنم. بذار پس اینو یادگاری به شما بگم، البته بعضیتون استادید میدونید، ولی از منم شنیده باشید، چون همیشه من برای دوستام، عزیزام آرزو میکنم که به پستشون یه مربی بخوره. گاهی دعا میکنم میگم برات آرزو میکنم بخوری به پست یه مربی، میگه یعنی بعضی وقتم نمیشه بگم یعنی چی. اون آرزویی که میکنم رو الان میتونم یه ذره توضیح بدم مختصر. ببین تربیت دو تا ویژگی داره، یکیش اینه، یکیش این است که ما آدما استعدادهایی داریم، توانایی هایی داریم، قابلیت ها و ظرفیت هایی داریم، هممون اونتا متفاوته، همه داریم. خداوند در همه انسان ها قابلیت ها و ظرفیت ها و توانایی ها و استعدادهایی قرار داده، اونتا متفاوت. خب در وجود ما ها استعدادهایی هست، ظرفیت‌هایی هست، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی. خیلی وقتا عمر ما به سر میرسه، تمام میشه و ما میبینی که پی نمیبریم که چی داریم چی نداریم. کسی هم نمیفهمه، کسی هم نمیگه، نه خودمون میفهمیم نه کسی پی میبره که من چی داشتم. لذا ما میمیریم و از دنیا میریم، اون ظرفیت و اون استعدادها رو ما خودمون میبریم زیر خاک. چه گنجینه‌هایی که اینجوری رفته زیر خاک. خب تربیت یه بخشش اینه که گوهرشناسی، جوهرشناسی، معدنشناسی، استعدادشناسی، ظرفیت ها رو شناختن، یعنی در یعنی حالا یا خودمون یا یه کسی، گاهی اینایی که مربیان مربی، نه این یه داستانای حالا مدلای هست، حالا اونا رو بلش کن. مربی گاهی وقتا میبینی که طرف با شما برخورد میکنه تو یه جلسه دو جلسه، گاهی حالا اینا یه دفعه برمیگرده در به شما یه نکته ای رو میگه، میگه فلانی من در تو یه چنین توانایی و ظرفیتی دارم میبینم. حیفه، اینو کار هر کس هم نیستا، کار معلم نیست، مربی. مربی فرق میکنه. این مربی میبینی که گوهر شناسی میکنه، جوهر رو میشناسه، میگه فلانی من در تو چنین استعدادی رو یافتم، حیفه تو مثلا این مسیر رو ادامه نده، بیا مسیر تو در برو تو این وادی کار کن. تربیت یه بخش شناخت استعدادها، شناخت ظرفیتها، شناخت توانایی هاست، یه بخششه. بخش دومش چیه؟ زمین سازی کردن، بستر سازی کردن برای که اون استعدادها، اون قابلیتها، اون ظرفیتها شکوفا بشه. اینم تربیته. یعنی دو جنبه مهم تو تربیت هست: یک، شناخت استعدادها، ظرفیتها، قابلیتها، تواناییها; دو، شکوفا کردن اونها. ممکنه من نوعی، نه منی که اینجا هستم، ممکنه من در شما مخاطبم یه تواناییها و ظرفیتهایی رو شناسایی بکنم، اما من اون کاره نباشم، یعنی اینکه یعنی استعداد رو تشخیص دادم اما تو اون زمینه تخصصی ندارم که بتونم شکوه راه نمایید میکنم، میگم فلانی برو پیش فلانی، یا برو اینجا، یا اون مسیر رو برو، یا اون جهت رو دنبال کن. لازم نیست هر دو کار رو من انجام بدم. حالا بعضی هم میبینی که این کارن، یعنی استعداد رو دیدن، بعد میبینی که میان کار میکنن، زمینه سازی میکنن، بستر سازی میکنن، تمهیداتی، و بعد میبینی که این استعداد، بعد میبینی همه حیرت میکنن. اصل تربیت که مغفولم هست معمولا، این که نمیدونم دماغ تو بگیر و نمیدونم صحبت میکنی اینجوری نکن و چای میخوری، چه آخه بعضی اینجوری میگن چرا چای میخوری صدا دیدی، بعضی حساسم اینجوری میگن، بعد میگن آه ببین نسل جوون، دختر پسرای جوون یا فی به بابایی گیر، بابا ماما چرا تو اینجوری چای مثلا یه ذره داغه، من آه فلان اینا مثلا. خب باش رعایت میکنیم، ولی بعد خب این چیه؟ یا نمیدونم این مثالایی که زدم اینا ربطی نه به اخلاق داره نه به تربیت، اما آدابه، خوبه من سادم رعایت کنه البته، ولی تربیت این حرفا نیست. یفی شپلق میخوابونه گوشه بچه، چرا این کار کرد؟ خانم چرا آقا خواستم تربیتش کنم، یعنی یه عمله که ضد تربیت رو انجام میده اسمشو میذاره تربیت. تربیت این حرفا نیست. تربیت این است که از همون بچگی قدم مهم پدر و مادر اینه ببین بچه چه توانایی، چه ظرفیتی، چه قابلیتی داره، کار باید بکنی با زمینه‌های مختلف، با بازی‌های مختلف، با قصه‌های مختلف، که بعضی از بچگی میگن آقا بازیایی باشه که فقط سرگرمی نباشه، استعداد شناسی باشه، ظرفیت شناسی. اگه نمیتونی کمک بگیر اینور اونور. ببین گاهی وقتا همینجوری میریم جلو، بعد گاهی وقتا بدونیم بچه چه توانایی چه الا بالله تو باید دکتر بشی،
این نه ذائقه‌شو داره، نه ذوقشو داره، نه استعدادشو داره، نه بعد بعضی ها اینجوری ها زور چپون داره میبره اونوری که چی؟ مثلا حالا بعد میبینی بچه نابود میشه، به هم میریزه، تا دیروز شاید اول بود همیشه، حالا درسش خراب میشه، نمره هاش ضعیف میشه، رشد خوبی نه. چرا؟ یه زور چپون اینو دارن میبرن به سمتی سوق میدن که بابا این باید ببینی. یکی میبینه اصلا ذوق و ذائقه ریاضی نداره، خانواده ها فلان، یکی داره توی یه جد. اینا کارهای فن مهمه، تربیت ایناست. تربیت اینه که شما نگاه کنید تو جامعه خود ما احمق زیاد، خیلی زیاد دیدم، فراوون دیدم کسانی که توی عرصه های خیلی موفقن. بعد رفتم باشون مصاحبه کردن، صحبت کردن، طرف گفته که آقا من مسیرم فلان بود، اما یک فلان مربی اومد به من گفت مثلا با این فیزیکی که تو داری، با این وضعیتی که تو داری و با این تو این رشته تو اینجا به درد، بیا برو تو این رشته. بعد رشته مو عوض کردم، اومدم اینجا شده نفر اول، مربیه بوده. حالا این ظرفیت، این توانایی توی عرصه ورزشیه، تو عرصه های هنری همینه، تو عرصه های علمی همینه، تو مسائل روحی معنوی همینه. مربیه میبینی که تو زمینهای هنری چقدر شما میبینی آدمایی که میگه آقا مثلا من داشتم فلان زمینه رو کار میکردم، مربیه من اومد منو دید و گفت فلانی این به درد تو نمیخوره، تو بیا مثلا برو تو شاخه فلان، حالا اسم میخوام بیارم، مربی بود. این تو اون مسیر میرفت 50 سال میرفت چی نمیشد، حالا اومده شده نفر اول تو فلان شاخه هنری، تو فلان شاخه علمی، تو فلان شاخه ورزشی، تو نمام چی مربی یعنی این مربی، یعنی استعداد شناسی کنه، ظرفیت شناسی کنه، ببینه ما چی داریم چی نداریم، و بعد آقا میتونی اینو بالفعلش کنی؟ نمیتونی؟ گاهی من نمیتونم، اما مجاری مربوطهشو میشناسم، میتونم به مجاری مربوطه راهنمایی کنم. پیغمبر خدا فرمود الناس و معادنو کم معادن الذهب والفضه. بعضی باز نگرفتن مطلب رو، من به نظرم معناش اینه، الناس و معادن و انسان ها داره معدن های هست، همچون معدن های طلا نقره، نه این مثاله، یعنی ممکن معدن زغال سنگ باشه، ممکن معدن روی باشه، ممکن معدن مس باشه، کم معادن هست. مهم اینه که تو ببین معدن تو چیه. مال من ممکنه طلا هست، من ای دارم زغال سنگ میخوام، بابا زغال سنگ اینجا نیست، اینجا طلا هست، یا زغال سنگ من میخوام، بابا زغال سنگ من میلیاردرم، کم چیزی نیست، من یفه میخوام طلا بکشم بیرون، هی میخوام بابا مال تو یه چیز دیگه است، مال او طلا بوده، مال او نقره بوده، مال او مال تو یه چیز دیگه است. این چیه؟ اینو بعد آدم، این مربی میخواد، مربی خیلی مهمه. ولذا من خیلی همیشه میگم خدایا بزرگان ما رو شما نگاه کن، بزرگانمون. گاهی وقتا شما میبینی میپرسی آقا چی؟ میگه مربی. شما مولانا رو نگاه کن، مولانا تا قبل از ملاقاتش با شمس تبریزی یه عالمه، یه دانشمند، درس داره، کلاس داره، فلان داره، مولانا نیست که. مولانا از وقتی با شمس ملاقات میکنه، شمس اینو زیر و روش میکنه، میشه مولانا. بله قبلش یه آدم بوده، استادی بوده، بله درس میداده، کلاس داشته، شاگرد داشته، او میاد اینو زیر و روش میگه، از این یه چیز دیگری میسازه که دیگه میبینه همش فکرش ذهن شمس تبریزیه. مولانا از زمان ملاقات با شمس شد مولانا. خیلی ها اینطور. علامه طباطبایی شما نگاه کن تأثیر مرحوم قاضی رو خودش تو اون خودنوشتش بیان میکنه، یه داستانی نقل میکنه، میگه ایشون یه نسبت سببی هم با همسر ما داشت و فلان، و بعد که بعد میگه این برخورد که شد دیگه من شب و روز دیگه همش با او چی. بعد میگه من هر چی دارم از قاضی دارم، این تفسیر ما رو می از او دارم، نه من فلان از او دارم، می از او فلان دارم. علامه طباطبایی و دیگران و دیگران. خیلی ها مربی خیلی مهمه، مربی که آدم شناس باشه، گوهر شناس باشه، ظرفیت شناس باشه. این کمن اینا برای بچه هامون باید بگردیم مربی خدامون. خیلی وقتا ما هنوز نمیدونیم چی داریم چی نداریم. من گاهی وقتا آخر صحبتم یه رفیقی دارم، یک استعداد عجیبن غریبا، خدا شاید رفیقیست، دوستیست، خیلی چه عجیب و غریب. اما این یعنی من بهش گفتم فلانی اگه مثلا 20-30 سال پیش من به پست تو خورده بودم، یعنی مهم دیگه، من به توی مسیری رو میگفتم الان یه پروفسور بزرگی بودی، اما این استعداد عجیباً غریبا رفته توی مسیر انحرافی. توی مسیر مثلا رفته یه اطلاعاتی رو داره، یه چیزایی داره که حالا تو شأن کلاس هم نیست ولی حیرت انگیز، یعنی به یه قصه رو میگید برات میگه، اما تو چی این استعداد عجیب و غریب رفته توی مهملات و یه چیزایی این مسائلی نداشته. ما این مربی داشت اینو، این استعداد عجیب و غریب، این قابلیت حیرت انگیز، این اگه مربی داشت الان یه آدم، یه دانشمند برجسته جهانی بود. این ظرفیت خیلی وقتا بینه هدر داره میره، مربی نداشتن. الناس هم عادن و کم عادن ذهب و الفضه، انسان ها داره معدن های سنج، معدن های طلا و نقره، معدن شناس باید باشه، گوهر شناس باید باشه، کیان اینا مربی هستن. بعد توی داستان همین مربی و فلان، پس دو مقوله و یه بخش مهم بحث خانواده ها، بچه ها، این گسست هایی که ایجاد میشه، این بحران هایی که داره خانواده، بخشیش هم به همینجا برمیه. درست تربیت، تربیت اصلا ما فکر کردیم که هی بیام بگیم گیر بدیم، هی بگیم سیخ کنیم، هی بهش میخ کنیم، هی نمیدونم تو سرش بزنیم، هی بگیم اینا که تربیت نیست که، تربیت این حرفا نیست که، تربیت این از همون بچگی، اگه خودت میتونی، خودت نمیتونی از این ور از اون ور کمک بگی، این بچه یه مقدار بستر سازی کن، زمین سازی کن تو جهت درست بره. این درست رفتنش باید ذائقهش رو بشناسی، ذوقش رو بشناسی، تمایلاتش رو بشناسی، علاقهش رو بشناسی، قابلیت‌ها و ظرفیت‌هاش رو بشناسی، نمیشناسی کمک بگی. این هم میگم مربی داره، بعد میبینی که بعدهای مسئله ایجاد نمیشه، ما قاطی میکنیم مسائل رو با هم. بعد توی این داستان مربی و فلان و اینها باز نقش همین، اینکه مربی وقتی اون وقت الگو میشه و برای اون فرد و اینها، بعد این بحث هم خیلی مهمه که مربی باید رعایت بکنه، رعایت کردنش تو رفتارش، تو اعمالش، تو حرکاتش، تو سکناتش خیلی و خیلی بیشتر تأثیر داره از گفتارش. اون کرداره که میبینی خیلی خیلی مؤثره تا گفتار. طولانی شد، ببخشید، موفق باشید، صلواتی خط کنید.